بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف. شما بیننده 11 قسمت از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون رتوش در فصل دوم هستید. تا اینجا کسانی که با ما همراه بودن روال برنامه رو میدونن و میدونن که قصد ما گفتن واقعیت‌ها و حقایقی است که باید در مورد اونها بیشتر گفته میشد، کمتر گفته شده و ما در این برنامه سعی داریم آن جاهایی که در تاریخ رتوش شده و لازم است اون رتوش کنار برود تا اگر بناست حقیقت رو افراد بدونن یا اعتقادی رو بر اساس برخی گزارش‌های تاریخی یا گزاره‌های تاریخی بچینن، بدانن که واقعیت به چه شکل بوده و بر اساس اون بخش‌های رتوش شده اعتقادات خودشون رو انتخاب نکنن. در فصل اول برنامه ما اومدیم تمرکز کردیم روی بحث زرتشت و اعتقادات زرتشتی ها رو با شما بخش هایش رو مطرح کردیم. ابهامات اساسی که در مورد زرتشت بود رو با شما گفتیم در موردش و عرض کردیم که این ابهامات رو در آثار باستان گرایان و خود زرتشتی ها به صورت فراوان میشه دید، اما موضوع اینه که در تبلیغات اونها نسبت به مسئله توجه ندارن و نکاتی رو نقاط قوت خودشون دونستن و تبلیغ میکنن زرتشتی ها و مبلغین زرتشتی، که اتفاقا اونها نقاط ضعفشون میتونه باشه، مثل اینکه آیا زرتشت پیامبر ایرانی بوده یا نبوده. ایرانی بودن زرتشت رو در موردش بحث کردیم که بر اساس اوستا نمیتوانن ادعا بکنن زرتشت ایرانی بوده، یا اینکه اصلا پیامبر بوده یا نبوده. خود زرتشتی هنوز واقعا به نتیجه نرسیدن که زرتشت رو پیامبر معرفی کنن یا معرفی نکنن و اختلاف نظر شدیدی در این زمینه بین زرتشتی ها هم وجود داره، یا اینکه اصلا زرتشتی که قرار هست ما بر اساس آیین او عمل بکنیم و کتابی رو از او معرفی میکنند و تبلیغ میکنند، این زرتشت چه دوری از تاریخ زندگی میکرده، چرا اینقدر ابهام در مورد دوری زیستی زرتشت فراوان است و کسی که هزاره او هم مشخص نیست چطوری میشه ازش پیروی کرد، اصلا چطوری میتونیم به آثارش دسترسی داشته باشیم، و تبعات دیگه که بر این سوالات ما به هر حال حمل میشد رو ما خدمت شما عرض کردیم. گفتیم اگر این رو جواب ندن در ادامهش این تبعات رو براشون داره. در فصل دوم اومدیم بحث ایران و باستان رو مطرح کردیم. آغاز بحث ما از ایران و باستان بود و برخی قله ها رو قرار شد که با هم دیگه بررسی بکنیم، بدون رتوشش رو پیش ببریم، ببینیم به هر حال کجا میرسیم در بحث ایران و باستان، اونچه که گفته شده است چقدر با اونچه که واقعیت است تفاوت داره، و برسیم به تاریخ اسلام، اونجا هم بدون رتوش اون بخشایی که لازم است رو برای شما مطرح بکنیم. هم در مورد ایران باستان برخی از جاها رتوش شده، هم در تاریخ اسلام برخی از مسلمان ها متاسفانه تاریخ رو اومدن رتوش کردن، جنایت هایی که گاهی در تاریخ اسلام بوده از جانب برخی که ادعای مسلمان بودن رو داشتن پنهان کردن. خب در سالهای گذشته ما تمرکزمون اصلا رو این بخش بود، یا ایرادمون به بخشی از مسلمان ها بود در مورد تاریخ، آقا اینو چرا پنهان میکنید، اینو چرا رتوش میکنید، و حالا تو برنامه تاریخ بدون رتوش یه مقدار دایرهش رو گسترده تر کردیم. بحثی که از امشب در فصل دوم میخوام خدمت شما ارائه بدم، بعد از اینکه ما آمدیم قضیه هخامنشیان رو اشاره کردیم و مسئله کوروش رو و فتح بابل رو گفتیم به شما و اخراج یهودیان، چیزی که ما تعبیر کردیم نه آزادسازی یهودیان، اخراج یهودیان از بابل رو، خب یه 10 قسمتی در موردش با شما صحبت کردیم و گفتگو کردیم. حالا الان میخوایم برسیم به یک موضوعی که در سالهای اخیر خیلی مطرح شده، بحث منشور یا استوانه کوروش. یه چند جلسه با بحث منشور کوروش ما کار داریم، میخوایم با شما یه سری نکات رو مطرح بکنیم و در میون بگذاریم. خب استوانه کوروش یک قطعه تاریخی است که اخیراً هم پیدا شده، یعنی کمتر از 2 قرن است که این قطعه پیدا شده است، یک قطعه متعلق به تاریخ است، یک قطعه ارزشمند از لحاظ باستانشناسی است که در مورد اون می‌خوایم با شما بیشتر صحبت بکنیم، ولی بعد یه گریزی داشته باشم به یه سری مسائل تا بعد ویژگی‌های این استوانه رو خدمتتون عرض کنم. ببینید وقتی که کوروش، لشکریان کوروش اومدن وارد بابل شدن، یعنی از مرکز هخامنشیان که پاسارگاد بود، تخت جمشید بود، هم حرکت کردن رفتن به اوپیس رسیدن، جنگ و درگیری در اوپیس با بابلی ها عملا شروع شد و به هر حال اونجا جنگی رخ داد، درگیری رخ داد، بعد به سمت بابل رفتن و بابل رو فتح کردند. کوروش اونجا به قدرت رسید عملا. بعد از اون منشوری نوشته شد در بابل که در مورد به صورت مختصر وضعیت و ویژگی هایی که اون موقع حاکم بود نکاتی گفته شد. در مورد محتوای این منشور با شما به صورت جدا صحبت خواهم کرد و نکاتی رو عرض خواهم کرد در مورد ترجمهش، در مورد خود محتوایی که این منشور داره. اما این قطعه در بابل بود و خب بر اساس آنچه که معروف است و مشهور است این قطعه در زیر زمین گذاشته شد، در زیر خاک گذاشته شد و پنهان بود تا حدود 150 سال قبل که در بابل که در عراق هست این قطعه پیدا شد. یه سری نکات هست در مورد منشور که بعضی وقتا بهش توجه نمیشه، ازش غافلن برخی، اونها رو با شما مطرح میکنم. اما اینو باید عرض بکنم که به صورت دقیق چه سالی پیدا شد استوانه کوروش. در سال 1879 میلادی، سال 1258 خورشیدی این استوانه پیدا شد. اما آیا کل استوانه پیدا شد؟ نه خیر، استوانه ای که در اون سال پیدا شد جناب آقای هرمزد رسام پیدا کرد که یک تبعی بریتانیایی بود، انگلیسی بود، به صورت کامل نبود اون موقع اون لو. یعنی این تصویری که شما الان دارید میبینید برخی از عکسایی که از منشور کوروش هست عکسا کامله، بعضیش یک بخشیش افتادگی داره. بعد از مدتی، بعد از چند سال، یک قطعه در یکی از موزه های آمریکا پیدا شد و جناب آقای ریچارد برگر که زبانشناس هست و تخصصشون به مباحث زبانشناسی و تاریخی است، آمدن حدس زدن، بر اساس گفته خودشون رو دارم عرض میکنم، حدس زدن که این قطعه ادامه عبارتی است که در منشور معروف کوروش وجود داره و بعد بردن قطعه رو کنار هم گذاشتن، دیدن که بله منشور اینجوری کامل میشه. الان منشوری که هست همه عباراتی که در اون زمان نوشته شده روش به صورت کامل به دست ما نرسیده، افتادگی هایی داره، ولی تا همین چند سال قبل و مدتی قبل همون هم ناقص‌تر بود. یعنی الان تکمیل شده است و قطعه به هم دیگه وصل شده و متصل شده. این منشور کجا پیدا شد؟ جناب آقای هرمز رسام منشور رو کجا پیدا کرد؟ خب خودشون آنچه که نقل میکنن ازشون دو جای مختلف رو میگه. ابتدا آمد یه آدرس داد کجا پیدا کردن، بعد از چند سال آمدن یه جای دیگر رو آدرس دادن. اما دو تا ویژگی رو برخی برای جایی که این منشور پیدا شد گفتن. منشور در منطقه همون بابل که در عراق هست پیدا شد، در شمال حله عراق. گفتن یک، در پایین تپه عمران و در زیر یک بنا یا ساختمان پیدا شده. این دو تا ویژگی رو گفتن. من شما میخوام بر اساس همین نرم افزار گوگل مپ به شما اون منطقه رو نشون بدم و یک نکته‌ای که نکته تأمل برانگیزی، اگر حالا اتاق فرمان تصویر مانیتور بنده رو برای شما به نمایش بگذاره ببینید، این نقشه ایران هست و تخت جمشید در سمت نزدیک شیراز. خب حمله کردن و لشکرکشی کردن، رفتن به سمت عراق فعلی. این منطقه رو که ملاحظه می‌فرمایید بغداد هست، در اینجا کربلا هست و در اینجا نجف اشرف هست. من با این بخشش کار دارم، حله. حالا اگر اتاق فرمان تصویر کاملا بده ایرادی نداره که دقیق همه چیز دیده بشود. اگر روی حله شما برید منطقه حله رو ببینید و شمال حله رو ببینید، منطقه حله شمال حله رو مشخص بکنید، یه مقدار بالا تشریف بیارید، این منطقه رو تو ذهنتون بسپارید، ببینید در اینجا این منطقه قدیم بابله، کاخ بابل در اینجا بوده. همین الان آثاری ازش هست، یه بخشی حالا مرمت کردن اینها، مرمت کردن، ولی این آثار باقی مونده از کاخ بابله که در عراق. تپه عمران که گفتیم کجاست؟ اتفاقا تصویر مونیتور بنده رو نشون بده بیننده ها. تصویر مونیتور بنده رو دارید اتاق فرمان؟ آها. اینجا که کاخ بابل بوده که فتح شد در زمان کوروش، تپه عمران کجاست؟ تپه عمران این منطقه است. این منطقه رو بهش میگن تپه عمران. پایین بابل هست. بله. ببینید این تپه عمران هست. عمران ابن علی نوشته شده اینجا. گفته بودن در پایین تپه عمران ابن علی زیر یک ساختمان منشور کوروش پیدا شده. من اینجا تصویر رو بزرگتر میکنم. این پایین تپه زیر یک ساختمان، تنها بنا و تنها ساختمانی که شما میبینید در پایین تپه عمران ابن علی باشه این بناست. این بنا چه بناییه؟ ملاحظه بفرمایید. مقبره یکی از فرزندان آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام تحت عنوان عمر ابن علی نوشته. این که اسمشون چرا عمر؟ اینو ما قبلا جواب دادیم، ما چند بار جواب دادیم، مقالش هم در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر هست. تنها بنایی که پایین تپه عمران ابن علی هست این بناست. یعنی اگر بر اساس این دوتا ویژگی که از جایی که منشور پیدا شده بخوایم ما صحبت بکنیم، در پایین تپه عمران و در زیر یک بنا، منشور کوروش در یک امامزاده پیدا شده است. حالا چرا باستانگراها نمیان این رو مطرح بکنن؟ چرا آدرس های دیگه ای میدن؟ اگر واقعا این چنین هست، حالا ممکنه این نفر نظرش این نباشه، اون قضیه چیز دیگه. یعنی دوتا ویژگی رو کنار هم میذاریم ما به این امامزاده میرسیم. اگر این واقعیت داشته باشه و درست باشه، اتفاقا این آثار اسلامی بود که باعث شد منشور کوروش حفظ بشه. چه بسا آثار دیگه از بابل بود از بین رفت، ولی این امامزاده باعث شد که اون آثار باقی بماند. آقا شما مگر مسلمان نیستید؟ مگر در منشور کوروش در مورد بت‌ها صحبت نشده است؟ اینها رو مگر شما کفر و شرک نمیدونید؟ بله میدانیم، ولی اون مسئله که بحث از بین بردن آثار شرکه یه بحثه. زمانی است که یک بتیست پرستیده میشود، ولی همون در عربستان سعودی هم آثاری از بت‌ها باقی مونده بود، بت‌هایی که دیگه پرستیده نمیشد تا اینکه وهابی‌ها اومدن اون رو از بین بردن. اون آدرسی که داده میشود، این دوتا مسئله رو کنار هم میذاریم، میرسیم به یک امامزاده که منشور کوروش اونجا پیدا شده. اما اینو باستانگرایی چرا در مورد در این خصوص صحبت نمی‌کنید؟ شما ایرادی هم نداره، یک آثار تاریخی بوده، حالا در اینجا نگهداری میشده. ولی که آدرس های دیگه بخواید بدید، آدرس های غلط بخواید بدید، این یه مقدار اذیت کننده است برای کسی که میخواد واقعیت و حقیقت رو متوجه بشه در مورد منشور کوروش. این یه بحث در مورد جایی که منشور پیدا شده، احتمالاً همینجا بوده. نکته دوم چیه؟ نکته دوم و بحث دوم این است که شما اومدید گفتید دو تا بخش بوده منشور کوروش. یه بخش پیدا شده توسط همین جناب آقای هرمز رسام، پیدا شده از منشور. بخش دیگه چند سال بعد در یکی از موزه‌های آمریکا پیدا شد و بعد متصل شد به اون بخش ابتدایی استوانه و بعد استوانه کامل شد. خب حالا ما سوال ما اینجا این است، چطور اون شخص نفر اولی که یک بخش از استوانه رو پیدا کرد، چرا این بخش بزرگتر رو پیدا نکرده بود؟ حالا ممکنه بگید در بخش باستان شناسی و یافته‌های قطعات باستانی ممکنه یه بخشی پیدا بشه بخش دوم پیدا نشه، ولی این مسئله واقعا مسئله عجیبیه. اونجا آیا کنکاش شده بود یا نشده بود؟ آیا اونجا به هر حال حفاری شده بود یا نشده بود؟ اگر شما معتقدید در زیر خاک بوده و پیدا شده است، اگر حفاری شده بود، چرا یه قطعش اول پیدا شد، قطعه کوچکش، و بعد اومدید قطعه بزرگتر رو گفتید؟ و چرا دارید در مورد محل پیدا شدن منشور کوروش آدرس‌های متعدد و متفاوت و متضادی رو میدید؟ اینو ایجاد سوال میکنه، اینو ایجاد ابهام میکنه که چه بسا این آقایونی که آمدند منشور کوروش رو گفتن ما تازه پیدا کردیم، چه بسا قبل از این منشور کوروش رو در اختیار خودشون داشتن، بعد آمدن گفتن حالا تازه ما آمدیم این رو پیدا کردیم. حالا دلیلش چیه؟ میتونه انگیزه های سیاسی داشته باشه، میتونه انگیزه های فرهنگی داشته باشه، ممکنه انگیزه های اعتقادی و مذهبی و دینی هم داشته باشه، انگیزه های استعماری داشته باشه. فقط من این رو عرض کردم که برای شما تو ذهنتون ایجاد این سوال باقی بمونه که آقا اگر این آدرسی که دارید میدید در مورد محل پیدا شدن منشور کوروش میرسه به یه امامزاده، و چرا صراحتا نمیایید بگید در امامزاده‌ای که فرزند آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، در اونجا منشور کوروش پیدا شده؟ اگر این نیست، خب بس دیگه متفاوتیم. ولی اون ویژگی که گفتید، ما به این مقبره برخورد میکنیم و با این مواجه میشیم، ما این مقبره مواجه میشیم که اینجا باید پیدا شده باشه. در این چند قسمت ما یه سری نکاتی که خدمت شما میخواییم عرض بکنیم در مورد این است که خب حالا ویژگی های منشور چیه؟ آیا استوانه جعلی هست یا نیست؟ بعضی حالا این بحث جعلی بودنش رو مطرح کردن، یه اشاره‌ای نسبت به اونها خواهیم داشت. آیا این استوانه که نوشته شده است بی‌نظیر بوده؟ یعنی قبل از استوانه کوروش همچین اثری وجود نداشته است؟ استوانه کوروش و ارتباطش با اهورامزدا با تعالیم اوستا به چه شکله؟ آیا در استوانه کوروش اهورامزدا به عنوان خدا معرفی شده؟ چون برخی ها میگن کوروش به هر حال زرتشتی بوده، همچین ادعایی رو دارن. کاربرد این رسانه چی، این استوانه چی بوده؟ آیا این استوانه رو به هر حال نوشتن که به عنوان یک منشور حقوق بشر در انظار عمومی بگذارن، مردم ببینن مثلا حقوق خودشون مطلع بشن، مثلا حقوق مردم آیا درش آمده است نیامده، به چه شکله، مثلا مردم اون زمان سواد داشتن نداشتن؟ در این موارد با شما صحبت خواهیم کرد. و چرا زیر خاک پیدا شد این منشور و چرا زیر خاک بوده است، اونم یه نکته‌ای که حالا نسبت بهش اشاره خواهیم کرد. استوانه رو چه کسی نوشته؟ آیا خود کوروش این استوانه رو آمده نوشته؟ آیا کاهنانی که در بابل بودن استوانه رو نوشتن؟ یا خیر، تا بند 19 هم یک گروه یا یک شخص استوانه رو نوشته، از بند 20 به بعد یک شخص یا گروه دیگه آمده است منشور رو نوشته؟ آیا استوانه به زبان فارسیه، به زبان پارسیه، آیا به زبان اوستاییه یا به زبان دیگری است؟ عباراتی که در این استوانه آمده است به هر حال به چه زبانی نزدیک است یا بر اساس چه زبانی است؟ چرا منشور کوروش الان توی ایران نیست؟ به این مسئله هم اشاره خواهیم کرد، نکاتی رو عرض خواهیم کرد خدمت شما. چه زمانی استوانه و منشور کوروش در ایران مطرح شد؟ چه زمانی اصلا بحثش در ایران مطرح شد؟ توسط چه کسی مطرح شد؟ چه انگیزه‌ای داشتن که اومدن این رو مطرح کردن؟ در مورد بحث منشور کوروش و سازمان ملل نکاتی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد و همچنین سرقت آثاری که در بابل بوده توسط ظالمین مظلوم نما، همون بخش از یهودیایی که چند قسمت قبل هم نسبت بهش اشاره کردم. اما به من اجازه بدید توی این دو سه قسمت برنامه که میخوام به بحث منشور کوروش بپردازم، یه مقدار مستندات رو میخوام بهتون نشون بدم. سعی میکنم اونجایی که چند تا مستند داریم اینا رو یه دونه از مستندات رو نشون بدم. وقت برنامه صرفا به نشون دادن مستندها نگذره، که اگر این کارو بخوایم بکنیم بعد یه 30 قسمت برنامه فقط برای بحث منشور کوروش ما داشته باشیم. ابتدای برنامه من عرض کردم منشور حداقل دو قسمت بزرگی داره الان که اینها به هم متصل شده. یه قسمت که همون اول پیدا شده بود، قسمت دیگری که در یکی از موزه‌های آمریکا بود و بعد متصل شد به بخش اصلی استوانه. چه کسی این کار رو کرد؟ جناب آقای ریچارد برگر. آقای ریچارد برگر زبانشناس مصاحبه‌ای رو داشتن چند وقت قبل با یکی از شبکه‌هایی که ضد ایران هم کار می‌کنه البته این شبکه، اما یک سوالاتی اونجا مطرح شد و پاسخ‌هایی رو جناب آقای ریچارد برگر دادن که این پرسش و پاسخ قابل تأمله. من دوست دارم چند بخش از صحبتشون امشب برای شما پخش بکنم، از زبان خود آقای ریچارد برگر پاسخ‌ها رو بشنوید، بعد مستندات خودم رو بهتون نشون میدم و بحث رو انشالله در جلسات بعد هم تکمیل میکنم. امیدوارم بتونیم مطالبی رو بدیم در مورد مسئله استوانه کوروش که به این شکل شاید جایی مطرح نشده باشه اینقدر بدون روتوش. آقای کوروش بابل رو فتح کرد و استوانه ای از ایشون پیدا شد. آیا تنها جایی که دوره هخامنشیان فتح کردن بابل بود در زمان کوروش؟ نه نبود. اما آیا جای دیگری استوانه بازم پیدا شد یا پیدا نشد؟ نه پیدا نشد، فقط در بابل پیدا شد. آیا آقای ریچارد برگر احتمال این رو میدن که در منطقه دیگری بجز بابل که توسط کوروش فتح شده آقای کوروش باز استوانه داشته باشه؟ بالاخره اگر ما بیایم بگیم کلن منش و رفتار کوروش این بوده که میرفته به جایی بعد آزادی میداده و بعد این رو به صورت عمومی روی منشوری اعلام میکرده و ابلاغ میکرده، خب جای دیگر هم که رفته بعد همین کارو میکرد دیگه، درسته؟ حتی احتمالش رو آقای ریچارد برگر نمیده استوانه دیگری در منطقه دیگری از کوروش پیدا بشود مثل آن چیزی که بعد از فتح بابل پیدا شد. دلیل ایشون چیه؟ کلیپو با هم دیگه ببینیم. آقای ریچارد برگر:
همونطور که گفتم او سرزمین‌های متعدد دیگری را هم فتح کرد. چطوری که در هیچ جای دیگه مشابه استوانه‌ای که در بابل بوده رو نمی‌بینیم؟ فکر می‌کنیم ممکنه در جای دیگری هم استوانه‌ای باشه؟
نه.
چرا در جاهای دیگه استوانه‌ای نداریم؟
درست کردن استوانه گلی برای متون مهم سنت مردم بابل باستانه. اونها در دل زمین حفظ شدن و برای همین سالم به ما رسیدن، وگرنه چیزی برای اون باقی نمیموند.
ملاحظه فهمیدید؟ جناب ریچارد برگر میگه سنت اصلا سنت بابلیه، مثلا نوشتن استوانه سنت بابلیه، یک سنت هخامنشی نبوده که شما بگید جاهای دیگر هم انتظارش رو داشته باشیم پیدا بشه، یک سنتی که کوروش آورده باشه نبوده، یک سنت بابلیه که این منشورها نوشته بشه. خب سوال بعدی، آقای کوروش چرا در این چند سال اخیر، چند دهه اخیر اینقدر معروف و مشهور شد، نامش بر زبان افتاد؟ شما الان نگاه بکنید نام چند نفر مثلا پدر بزرگشون یا پدر پدر بزرگشون مثلا کوروش بوده، ببینید بگردید ببینید چند تا دونه میتونید پیدا بکنید. خب استفاده نمیشده عمدتا از این نام و در دوره‌های قبل، نسل‌های قبل کوروش اینقدر شناخته شده نبوده. این چیزی نیستش که کسی بتونه بگه نه تو دوره‌های قبل هم شناخته شده بوده. سوالی رو پرسید از جناب آقای ریچارد بیگر که آقا کوروش چی شد اینطوری مطرح شد و چرا در شاهنامه فردوسی نامی از کوروش نیومده است؟ این سوال ازشون پرسیدن. با هم دیگه ببینیم کلیپ رو چی جواب داد جناب آقای ریچارد بیگر.
So how come that the Iranian didn't know anything about... ولی چطوری که ایرانی‌ها پیش از کشف این استوانه در قرن 18 چیزی در مورد کوروش نمی‌دونستند؟ منظورم اینه که ما هیچ نشونه‌ای از نام کوروش در هیچ جای ادبیات فارسی نمی‌بینیم، حتی در شاهنامه هیچ چیز پیدا نمی‌کنیم.
چون اونقدر مشهور نبود که در شاهنامه ازش اسم برده شده باشه. کشف استوانه موجب شهرت زیاد کوروش شد.
The inscription, the Cyrus inscription, is one of the sources for that.
Mm-hmm. So what I'm saying is, why they didn't know it? ولی سوال من اینه که چرا پیش از اون چیزی در مورد کوروش نمی‌دونستند؟ در شاهنامه فردوسی به همه شاههای دارای باستان اشاره میشه، ولی از کوروش خبری نیست.
Kings of Iran, ancient kings are mentioned, but not Cyrus.
Nobody. شاید کسی اون رو نمی‌شناخت. او قدیمی‌تر از اون بود که در موردش چیزی بدونه.
این هم پاسخ جناب ریچارد برگر بود. چرا کوروش شهرت پیدا کرد، معروف شد و مشهور شد؟ به واسطه این استوانه. حالا این نکته رو من خدمت شما تکمیل کنم. چه شد که این استوانه بین ایرانی ها معروف شد و مشهور شد و روش کار تبلیغاتی شد؟ کتاب رنجهای بشری نوشته جناب آقای قیاس آبادی. حالا آقای قیاس آبادی به عنوان یک مورخ، میدونم بسیاری از باستانگراها خیلی دل خوشی از ایشون ندارن، ولی به هر حال تو کتابشون مطلبی گفته که نقیض و خلافی ازش ما پیدا نکردیم، شما پیدا کردید بیایید بگید. کتاب رنجهای بشری صفحه شماره 184 ایشون اومده است، صراحتن میگوید، یه عنوان داره تو کتابشون، منشور کوروش و ادعای نخستین متن حقوق بشری جهان. اشرف پهلوی در سال 1348 ضمن دعوت از تعدادی حقوقدان و برگزاری مراسمی در مشهد مادر سلیمان که به تازگی پاسارگاد نامیده میشد، از منشور کوروش به عنوان منشور آزادی و نخستین منشور جهانی حقوق بشر یاد کرد و ترتیبی داد تا نام کوروش به عنوان نخستین بنیادگذار حقوق بشر جهان بر سر زبان‌ها بیفتد، در حالی که چنین ادعایی نمی‌توانست درست باشد و محتوای منشور کوروش ارتباط و شباهتی با مفهوم امروزی یا دیروزی حقوق بشر ندارد. آقای کوروش با چی اسمش مطرح شد؟ اصطلاحاً بولد شد با منشور. منشور رو چه کسی معرفی کرد و بزرگ کرد؟ چه کسی پیدا کرد منشور رو؟ اینطوری بگیم بهتره. آقای کوروش به واسطه منشورشون مطرح میشن. منشور رو چه کسی پیدا میکند؟ یک کسی که تبعی انگلیسه، آقای هرمز رسام. چه کسی آمد منشور رو معروف کرد و مشهور کرد و به عنوان منشور آزادی یا نخستین منشور جهانی حقوق بشر مطرح کرد؟ اشرف پهلوی. اشرف پهلوی معلوم الحال، دیگه کسایی که اهل مطالعه تاریخ معاصر ایران هستن میدونن اشرف پهلوی چه کاره بود. خود کسایی که تو دربار بودن میدونن، که میدونن تو خاطراتشون چه نکاتی رو در مورد ایشون گفتن، خیلی هم خودشون منکر نشدن قضاییه که در موردشون بودن. اشرف پهلوی سال 1341 اولین بار میاد یک سرمایه گذاری رسانه‌ای میکنه روی این منشور. آقا شما با منشور مشکل دارید، با منشور مخالفی، اصلا بحث این نیست. ما داریم یک تاریخچه یا در مورد قضیه منشور کوروش مطرح میکنیم با شما. منشور کوروش یک قطعه بسیار ارزشمند از لحاظ تاریخیه. صحبتی داره جناب آقای پرویز رجبی، خیلی نکته مهمیه، من این رو خدمت شما بخونم عبارتش رو. شو مصاحبه ای رو داشتن با روزنامه اعتماد که میدانید این مصاحبه اصلا از آرشیوشون پاک کردن و حذف کردن، منتها اونایی که مدن این کار رو کردن از آرشیو روزنامه اعتماد پاک کردن، فکر این رو نکردن که خب این مصاحبه رو شما از آرشیو خودتون پاک میکنید. یه سری زرتشتی و باستانگراها به این مصاحبه شما پاسخ دادن. خب اون پاسخی که هست برای افراد واقعا سوال نمیشه که اگر همچین مصاحبه نبوده چرا پاسخ نسبت به این مصاحبه وجود داره. آقای دکتر پرویز رجبی که زندگیشون رو برای ایران باستان گذاشتن، حقیقتا زحمت کشیدن برای ایران باستان و یک زبانشناس متخصص و البته کسی که ما که نمیگیم همه اعتقاداتش رو قبول داریم، نه، ولی یک کسی بودن که در برای ایران باستان واقعا از زندگی خودشون گذاشتن. ایشون صراحتا اومدن گفتن که 1390 ایشون فوت کردن. آقای دکتر پرویز رجبی در مورد استوانه میگه آن استوانه یکی از ارزشمندترین اشیاء جهان است ولی منشور آزادی و حقوق بشر نیست. اگر این طور بود پس کوروش بزرگ در بین النهرین چه میکرد؟ خب حمله کرد رفته توی بین النهرین در بابل دیگه. کوروش در بابل و بین النهرین برخی جاها را نیز آتش زد و سوزان و از بین برد. او سه امپراتوری بزرگ جهان را از بین برد. بین النهرین باستان یکی از بزرگترین فرهنگ ها بود که یک روز بعد از فتح بابل دیگر وجود نداشت. آخر چرا فراموش میکنیم؟ آقای پرویز رجبی باستانگیرا صراحتا در مورد منشور این رو میگه، آقای از لحاظ تاریخی قطعه بسیار ارزشمندیه. بله، به خاطر اینکه اینجوری واقعیت ها رو داره به نسل ما منتقل میکنه، اونم به عنوان یک سند دست اول، نه به عنوان سند دست دوم دست سوم که نقل قول هایی باشد یا آثاری باشد که حتی انتصابش به نویسندگانش مشخص نباشه. اگر جدای از اون تشکیکی که در برخی ها در مورد منشور کوروش داشتن، حالا ما فقط بهش اشاره میکنیم، کاری با اون خیلی نداریم، چون خود این استدلالایی که آوردن در مورد زیر سوال بودن اصالت منشور بر خود من قانع کننده نیست. این منشور یکی از اسناد دست اوله برای پی بردن به بعضی از موضوعات در تاریخ و از این بابت ارزشمنده. اما حالا چون این شیء ارزشمندی است، بیایم میگیم لزوما هر چی که در این شیء آمده است اونم خوبه؟ لزوما نویسنده این شی هر چی که گفته هر کاری که کرده خوبه؟ شما فکر کنید یک قطعه الماس دارید، روی قطعه الماس یک مطلبی نوشته شده باشه، خب اون الماس ارزشمنده از لحاظ عنصری که داره، ولی نه به خاطر اینکه چون عنصر ارزشمندی داره لزوما هر چی روش نوشته شده است درست است و خیلی مهمه. منشور همینطوریه. اینکه ما در مورد محتواش این نکته رو مطرح بکنیم، در مورد نگارشش، در مورد زبانش مسئله رو بگیم، جدای از ارزش تاریخی منشوره. اینا دوتا رو با هم دیگه قاطی نکنیم. خب این هم آقای ریچارد برگر پاسخ داده بودن که ما هم تکمیلش کردیم، قضیه مطرح شدن منشور کوروش به چه شکل و به چه صورتی بوده. حالا یه سوال، آیا منشور کوروش تنها منشوریه که به این شکل و با این ادبیات و به این صورت نوشته شده؟ یعنی منحصر به فرد منشور کوروش یا نه؟ این رو در ذیل یک سوال بعد به پاسخش برسیم. چرا هنوز برخی ها به دنبال ترجمه منشور کوروشن؟ یعنی یک بخشی از منشور کوروش چرا هنوز کامل ترجمه نشده و برخی امید دارن که بتونن بتوانن اون بخش ها رو هم ترجمه بکنن؟ خب چندین سال منشور مقابلشون هست. اگر قرار است به ترجمه کلمه لغتی برسن بعد میرسیدن دیگه، اگر نرسیدن چرا هنوز هم امیدوار هستن که بتونن یه بخشای دیگه شو هم ترجمه بکنن؟ چرا؟ جناب آقای ریچارد برگر در کلیپ بعدی نسبت به این مسئله خدمت شما توضیح میدن.
شما میگین که هنوز هم دارین روی بقیه استوانه کوروش کار میکنین، دقیقا چیکار دارین میکنین؟
در این متن ذکر شده که چه کسی قبلا روی دیوار بابل کارهای مشابهی انجام داده. از آشوربانیپال شاه آشور نام برده شده و از نبوکدنصر که دروازه بابل را از نو ساخت، بعد هم از نبونئید و در آخر هم از خود کوروش. ساختار و فرمول بندی این متون یکی هستند و بیشتر بر وقایع انجام شده مبتنی هستند. اونها تفاوت‌های بزرگی با هم ندارن. برای همین علاوه بر داستان سرایی میشه حقایقی رو هم در اونها پیدا کرد. این ارزیابی بر اساس ترتیب کلمات در متن انجام شده که در همه متون بابلی یک جور
هستند.
پس هنوز بخشایی از متن جا افتادن.
بله.
و در ترجمه متن بعضی جاها به جای کلمات نقطه گذاشته شده. فکر میکنین روزی این متن تکمیل بشه؟
I don't think so. It's unusual.
فکر نمی کنم. بعیده. البته گاهی قطعات جدیدی پیدا میشن که به فهم بعضی خطوط ناقص متن کمک میکنن. و من میتونم این تکه های جدید رو کنار متن های قبلی بگذارم. در نتیجه میتونم بگم که بخش آخر متن همونطور که حد زده میشد بخشی از متن اصلیه.
And the form of those inscriptions, so I can say the end passage must be the original passage reconstructed.
ملاحظه فرمودید. گفتن چطور هنوز امید دارید یه بخشای دیگه از این منشور رو بتونید ترجمه بکنید؟ گفتن این متن بخش هایی است که پرتکرار در متون بابلی. یعنی یک واژه اینجا آمده است، بخشش افتادگی داره در جاهای دیگری در متون بابلی، چون کاملش آمده ما میتونیم بیایم بفهمیم و حدس بزنیم در اونجا چه بوده. یعنی یک اثر منحصر به فرد نبوده این اثر. خب آقای حسینی، شما که دارید این رو میگید، ممکنه آثار بابلی بعد از این منشور نوشته شده، نه قبل از این منشور، اونها وامدار منشور کوروش باشن. نه، لزوماً اینطوری نیست و به این شکل نیست. من قبل از اینکه نمونه بیارم، قبل از منشور کوروش که انگار وقتی انسان بخشایش رو میخونه منشور کوروش رو داره میخونه، در حالی که خیلی قبلتر از منشور کوروش نوشته شده، نکته رو خدمتتون عرض بکنم در مورد این عبارت هایی که در مدح کوروش در این آثار وجود داره. خب شخصی است جناب آقای داندامایف. داندامایف یک هخامنشی شناس قهار حقیقتا. قبلا هم من از کتابشون که مطلب آوردم مختصر معرفی کردم ایشون رو. یه عبارتی داره قابل تأمل، اینو ببینیم. بعد چند تا نکته در مورد عباراتی که میخوام کم کم بحث آماده بشه برای بررسی محتوایی منشور کوروش، ببینیم چه گفته ایشون. کتاب تاریخ سیاسی هخامنشی جناب آقای داندامایف نوشته. آقای فرید جواهر کلام هم اومده از کتاب رو ترجمه کرده. صفحه شماره 73 ایشون میاد بعد از اینکه نکاتی رو نقل میکنه در مورد منشور کوروش و بس فتح بابل، یه مسئله ای رو میاره تو کتابشون. ولی باید در نظر داشت که تقریبا تمام متونی که از کوروش ستایش میکنن جنبه تبلیغی دارند و لازم است که با دقتی خاص مورد پژوهش قرار گیرند، زیرا آنها توسط کاهنان بابلی نوشته شدند، آن هم به هنگامی که کشورشان به دست ایرانیان تسخیر شده بود. نوشتن آنها هم به فرمان شاه جدید یا یکی از زیردستانش صورت گرفته. صراحتاً آقای داندامایف هخامنشی شناس یا آقا هر چی متن دیدید در متن کوروش بوده یه تأمل بکنید. چرا؟ چون عمدتاً اینها رو کاهنا نوشتن، در حالی نوشتن که کشورشون فتح شده بوده توسط ایرانی‌ها و هخامنشی‌ها، و اینها جنبه تبلیغاتی داره. آقا چرا جنبه تبلیغاتی داره؟ مگه چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود. در بابل یک بت وجود داشت. ما تو بحث محتوای منشور که رسیدیم اونجا باز خدمتتون توضیح خواهم داد. آقای کوروش در متن منشورش بسیار اومد تجلیل کرد و عباراتی رو در مورد این بت به کار برد. چرا؟ برای اینکه کاهنان اون بت رو می‌خواستن. نبونه اید که آمده بود حکومت رو به دست گرفته بود قبل از کوروش. باب این بت پرستی رو و باب این مراکز پرستش بت در بابل رو بسته بود. کاهنا محل درآمدشون خیلیشون از همین بتخانه ها بود. خوشحال بودن از اینکه یک شخصی بخواد بیاد از بت‌ها اینو تجلیل کنه، تعریف بکنه، بت‌ها اینها رو به نحوی به رسمیت بشناسه. کتاب کوروش بزرگ جناب عباس خلیلی، کتابی سر تا پا مدح کوروش به احترام دکتر سادات ناصری و تصحیح مهیار خلیلی. اون باستانگراها دیگه این کتاب رو کامل میشناسن. صفحه شماره 347. وضعیت بابل چه بود؟ در بابل هیچ نیروی مادی یا معنوی به اندازه دین یا اوهام به صورت دین تسلط و نفوذ و تأثیر نداشت. کاهنان و خدام معابد به هر صورتی که میخواستن ظاهر میشدن. آنها تاجر، عالم، زارع، بانکدار، محتکر و بالاخره سیاستمدار بودند. خود شاه را برگزیده و خود خل می نمود. اصلا کاهن قدرتی داشت که سیستم سیاسی اونجا رو، منطقه رو، اون تمدن رو جابجا می کرد. آنها نبونید پادشاه وقت را انتخاب کردند و چون از او خوشنود نبودند فاتح جدید را برگزیدند. فاتح جدید چه کسی بود؟ کوروش. و کوروش را برگزیده مردوک و سایر خدایان دانستن. کوروش هم که پادشاه آنها بود رسم آنها را از بین نبرد. کاهن آمدن گفتن آقای کوروش رو چی کسی انتخاب کرده؟ مردوک. آقای نبونید دشمنی داره میکنه با بت پرستی، با بت داره دشمنی میکنه. مردوک هم که یک بت و یک خدای بابل بود. کاهنان دنبال این بودن که یک تاییدیه برای خدای خودشون بگیرن. آقای کوروش چیکار کرد؟ توی متن منشور دیگه مشخصا اومده است آقای کوروش چی گفت، ولی ببینید آقای پیرنیا چه گفته است. آقای پیرنیا در کتاب تاریخشون چه گفتن در مورد کاری که کوروش کرد؟ تاریخ ایران آقای پیرنیا، صفحه شماره 83. کوروش در بابل برای جذب قلوب بابلی ها بیانیه ای داده که این آن همین منشور در حفریات بابل به دست آمده، اونجا که حفر کردن کندن در بابل به دست آمده است که چیزی زمین پیداش کردن و اکنون معروف استوانه کوروش است. در پاورقی هم، در پاورقی کتاب آمده این استوانه از گل پخته درست شده، شامل 45 سطر 45 خط نوشته است. متاسفانه بعضی از قسمت‌های بیانیه که به زبان بابلی است محو شده. خب پس آقای کوروش آمده بود برای جذب قلوب بابلی ها یه بیانیه داده بود که این بیانیه به دست آمده. چیکار کرده اونجا؟ شاه در بیانیه خود را خادم مردوخ یا مردوک، رب النوع بزرگ بابلی ها خوانده. برای که اینا رو جذب کنه. کیا رو جذب کنه؟ کاهنا رو جذب کنه. پس بر اساس گفته جناب آقای پیرنیا، خودش رو چه کسی دونسته؟ آقای کوروش خادم مردوک. این یک بحث. این بس فراتر از خادم بودن است. خب جای دیگه، تصریح دیگه آمده در کتاب داریوش و ایرانیان، تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان، والتر هینتز. آقای پرویز رجبی هم که مطلبی رو در مورد استوانه کوروش خوندم خدمتتون، این کتاب رو آمده است و ترجمه کرده. در این کتاب صفحه شماره 108 میگه که این به ظاهر، میخواد دفاع هم بکنه از کوروش ها، این به ظاهر مردوک پرستی کوروش، یعنی بر اساس متن استوانه آی کوروش مردوک رو پرستیده است، این به ظاهر مردوک پرستی کوروش رو میتوانیم به حساب آب و تاب کاهنان گذاشته. برای دلخوشی کاهنان بوده. و حالا میگم استوانه رو چه کسی به هر حال نوشته است. و از آن بگذاریم، میگم بذاریم به حساب این آب و تابی که کاهنا دادن بگذاریم، اینقدر هم آقای کوروش بت پرست نبوده. البته هنگامی که دبیران متن استوانه را پیش از نقش بستن آن برای کوروش ترجمه کردن، شاه بزرگ ایرادی به آن نگرفت. وقتی اومده بودن بنویسن این رو، آقای کوروش ایراد نگرفت که چرا دارید از مردوک اینطوری یاد میکنید در این استوانه، چون همه مطالب هماهنگ با تسامح او در امور دینی بود. تسامح داشت در امور دینی. یعنی یکی یه جا هم الان میگیم ما بت پرستیم، مثلا یه جا یه خدایی رو میپرستیم، یه جا دیگه مثلا میگه یه خدای دیگه، شما میگه تسامح در امور دینی. یه زمان طرف یه مثلا احکامی رو یه طوری به جا میاره، یه شخصی میگه حالا اشکال نداره اینطوری مثلا داری این حکم رو به جا میاری، یه جایی کسی میره بت پرستی رو مطرح میکنه، اونجا دیگه تسامحه. دیگه چقدر میخواد این تسامحه وسعت داشته باشه که چند تا خدا رو در دینش مثلا طرفتونه جا بده. یه خلاصه از منشور کوروش میگم، چون منشور کوروش بعد از پیدا شدنش تأثیر گذاشت روی آثار بسیاری در... از کتاب ایران کهن چند بار این کتاب استناد کردم، کتابی است در دفاع از کوروش و هخامنشیان. اینجا آمده یه خلاصه رو در مورد منشور گفت، اینو خدمتتون قرائت بکنم. صفحه شماره 43، در منشور چه آمده؟ امروزه در موزه بریتانیا استوانه گچی وجود دارد، حالا گلی، که از نوع استوانه هایی می باشد که بابلی ها برای کتابت به کار می بردن. پس اصل این استوانه نویسی و کتابت روش یک قضیه مرسوم در بین بابلی ها هم بوده و خط آن بابلی بوده و شرح فتح بابل به دست کوروش در 2500 سال پیش آمده است. کلمات رو هنگامی که گچ هنوز نرم بود روی آن نوشته و یا به وسیله چوب در آن منقوش ساختند و کاتب آنها نیز کسی بوده که شخصا کوروش رو دیده بود. بعد میاد شروع میکنه میگه آقا کوروش چی گفته در این، یه مقدار دقت بکنید به این عبارات، هرچند مختصر من حالا به محتوای کوروش جدا میپردازم. ببینید تو محتوای کوروش، محتوای استوانه کوروش رو به صورت خلاصه گفته چیا گفته توش. او یعنی مردوک خدای بابل شهریاری عادل را میجست، مردی چون خود، یعنی مردوک دنبال این بود که یه پادشاه بذاره بر بابل، با قلبی رؤوف تا بتواند وی را یاری کند و این شخص کوروش شاه آنشان، حالا کجاست این، چه منطقی، اینم درموش بحث کردن بود. پس وی را به نام صدا زد و نامش را چون امپراتور جهان برنوشت. مردوک سرور بزرگ اون بوته، حامی مردم، کردار او را و قلب عادل او را برکت داد، به او فرمان داد تا به شهر بابل برود، مانند یک دوست و یک حامی او را همراهی کرد. سپاهیانش با سلاح‌های خود به تعداد بیشمار چون سیلاب به دنبالش راه افتادند. مردوک باعث شد تا او بدون جنگ و جدل وارد شهر بابل شود، ادعایی که ما چند قسمت در موردش بحث کردیم. مردوک مردم شهر را عفو کرد و نبونیدوس شاهی را که از مردوک حراسی نبود، یعنی نبونیدوس پادشاهی بود که بعد از مردوک میترسید ولی نمیترسید، به او سپرد. تمام مردم بابل، شاهزادگان و حکمرانها کرنش کردند و بوسه بر پاهایش زدند، پای آقای کوروش رو بوسیدند، از پیروزیش ابراز شادمانی کردند. بعدشون میاد میگه که این شرح جنگی است که مورخین امروزه به استناد لوح مزبور و دیگر کتیبه ها و الواح می نویسند، اما نویسندگان و مورخین دوران پیشین که الواح و کتیبه ها را سند قرار ندادن، مطالب را طور دیگری توجیه می نمایند. یعنی این خود منشوره باعث شده که رویکرد برخی نسبت به کوروش، نسبت به فتح بابل متفاوت بشه. این عبارات رو دیدید در مورد منشور کوروش چی بود؟ من میخوام یه متن براتون بیارم، یه توضیحاتی بیارم در مورد منشور حمورابی، قوانین حمورابی. قوانین حمورابی بیش از 1000 سال قبل از کوروش نوشته شد. در کجا؟ در بابل. توسط چه کسی؟ توسط پادشاه وقت بابل. حمورابی 1000 و چند صد سال قبل از کوروش پادشاهی کرد، اونم منشور داشت. البته منشور کوروش رو گل نوشته شد، منشور حمورابی روی سنگ حکاکی شد و خیلی مفصل تر از منشور کوروش، خیلی مفصل، 282 تا بند داره، قوانین مدنی داره، قوانین جزایی داره. حقیقتا وقتی انسان نگاه میکنه نسبت به این منشور حمورابی، قانون حمورابی، آدم احساس میکنه واقعا آنچه که در منشور کوروش آمده بخشش دقیقاً کپی از همین مسئله است. و در فضای مجازی خیلی جا شما میدید یه مطلبی رو نسبت میدن به منشور کوروش در حالی که تو منشور کوروش اصلا همچین چیزی نیومده. یعنی یه بعضی وقتا یه نکاتی رو نسبت میدن که اون یابندش در خوابش هم همچین چیزهایی رو نمیدیده. بعضیش از منشور حمورابیه، بعضی از این ویژگی‌هاست. آقا از کجا دارید این رو میگید؟ من میخوام ببینم منشور حمورابی، قوانین حمورابی چه بوده. کوروش در بابل، کتاب معروفی که آقای علی قلی محمودی بختیاری، جمعی از دانشجویان تهران و دانشگاه تهران اومدن این رو نوشتن برای جناب فرح پهلوی و پادشاه وقت. اومدن در این کتاب صفحه شماره 4 گفت آقا ما می‌خوایم حالا در مورد کوروش صحبت بکنیم، ولی از آنجا که نام‌آوری بابل با حمورابی آغاز می‌شود، حالا با هیه دو چشمم ثبت کردن اینجا، برای آشنایی با آن از شناخت این گریزی نداریم. گزیری نوشته دولت‌های چیکار کرد؟ آقای حمورابی چیکار کرد؟ نگاه کنید بعض وقتا جای حمورابی بذارید کوروش. آقای حمورابی بیش از 1000 سال قبل از کوروش بوده ها، در همون منطقه بابل پادشاه اون موقع بوده. بعضی جاها این عباراته که من دارم میخوام به جای حمورابی بذارید کوروش، به جای قانون حمورابی بذارید منشور کوروش. دولت‌های کوچک و پراکنده در میان درود، بین دو تا رود یعنی بین النهرین، اونها رو یک پارچه کرد. پرچم آرامش و آسایش و به هر حال خوشی رو برای اونها برافراشت. یه دادنامه بزرگ، حالا اینجا بذارید مثلا چیزش منشور، و یک نظمی رو آورد برای اونها، در اونجا استوار ساخت. او از شمار خدایان بکاست. حالا اینجا دیگه نمیشه بگیم مثل کوروش، چون آقای حمورابی اومد تعداد خدایی که پرستیده میشدن رو کم کرد، آقای کوروش بیشتر کرد. و مردوک الهه کشت ورزی را به نام خدای یگانه جهان ستودنی کرد. دقیقاً آقای حمورابی رو چی تاکید کرد؟ رو مردوک تاکید کرد. استوانی کوروش هم چیکار میکنه؟ رو کی تاکید میکنه؟ کدوم یکی از خداها؟ رو مردوک. این پایگاه برای مردوک تا 1700 سال دنبال شد. دادنامه حمورابی که بیشک از روی دادنامه پیش از اون نوشته شده. آقا منشور کوروش چیز منحصر به فردی نبوده، هم شبیه داشته، همین که میبینید این به قول دادنامه حمورابی، قوانین حمورابی 1000 خورده سال قبلش بوده، همین قوانین حمورابی هم یه چیز منحصر به فرد نبوده. میگه آقا دادنامه حمورابی که بیشک از روی دادنامه های پیش از او نوشته شده بود. قبل از اون هم بازی دادنامه هایی بوده، یه سری منشور هایی بوده. نیایید بگید یه چیزی یه دفعه اینجا خلق شد، قبل از اونم هیچ کس نداشت و نیاورده بود. میخوام این بخشش رو میخوام نقد بکنیم. خب این قوانین حمورابی به چه شکله؟ دارای 282 ماده است. 282 ماده که در 3600 خط نوشته شده. منشور کوروش 40، دادنامه حمورابی 3600 خط. حمورابی بیش از 1000 سال قبل از کوروش آمده است اینو نوشته. باز ملاحظه بفرمایید صفحه بعد. در این قوانین حمورابی به چه خدایی تاکید شده؟ مردوک. حالا من می‌خواستم خود شاید حالا جلسات بعد این کارو بکنم. دقیقاً کتاب قوانین حمورابی رو بیارم اونجا ببینیم که در بخش مؤخرش چی گفته. بعد عباراتی که اومده اونجا آورده. و روشنی را بر زمین بگسترم و آسایش را برای مردم فراهم سازم. باز جلوتر نگاه کنید، اصلا انگار بعضی وقتا یه جایی برمی‌داریم عبارت رو، یعنی شما قوانین حمورابی رو بردارید بذارید منشور کوروش. در آن هنگام مردوک مرا فرمان داد تا مردم را به راه راست راهبری کنم. اونجا گفته بود در مورد منشور کوروش چی؟ گفته بود مردوک اومد دستور داد به کوروش، گفت بابا بیا من کمکت کنم، قلبتو برکت بدم، بیا برو سراغ مردم اینا رو آزادشون کن، و من داد و دادگری را به زبان این کشور استوار کردم و در آسایش مردم و فراوانی ابزار کوشیدم. قانونهای دادگرانهی که حمورابی آن شاه، ببینید سرانجام حمورابی دادنامه خود را اینچنین پایان میده، خودش داره به خودش میگه شاه، من پادشاهم، من بزرگ اینجام. دقیقا تو منشور کوروش هم کوروش میگه منم کوروش شاه جهان فلان، اینا براشون ترجمه معروفی که ازش هست. اصلا واقعا نمیدونم چقدر باید عبارات شبیه هم باشه تا یه کسی بخواد بپذیره قصر منحصر به فردی نبوده. قانونهای دادگرانهی که حمورابی، خودشو داره میگه، آن شاه اندیشمند استوار، آن شاه اندیشمند، بعد اینجا بگیم مطالعه، چون تو دوتا پرانتز آورده احتمال داره مثلا مسئلهش افتادگی شاید بوده، حتی افتادگی هم با نقطه مشخص کرده. حالا اینجوری اینطوری میخونیم، آن شاه اندیشمند استوار داشت به دستیاری آنها برای کشور تکیگاه. حالا چون متنی که نوشته حمورابی نثرش حالت واژه آرای گونه ظاهرا داشته، به خاطر اون تو ترجمه‌ش هم با این موارد مواجه میشیم که یه جایی شاید ترجمه‌ش کامل نباشه. استوار و فرمانروایی پاک و نیکو فراهم آورده است، باز یه افتادگی متن. من فرمانروایی هستم که نگهبان آنم، باز یه افتادگی. من مردم سرزمین‌های سومر و فلان اینها شروع کرده است، حالا تعریف و تمجید از خودش من چیکار کردم و چه خدماتی رو داشتم آورده اینجا. بعضی از عباراتش حقیقتاً شبیه، حالا جالب باز اینو یه عبارت دیگه نشونتون بدم در مورد این قوانین حمورابی. در روزگار او کاخ‌ها و پرستشگاه‌ها ساخته شد. دقیقاً همون مسئله‌ای که در مورد کوروش هم مطرح می‌شود. آقا پرستشگاه‌ها رو اومد آقای کوروش احیا کرد، قبل از اون باب بت‌پرستی رو بسته بودن. خب پس یک مسئله این منشور کوروش مثلا منحصر به فردی نبوده. آها وقت گذشت، میخواییم میان برنامه، خیلی از بحثمون مونده، حتی جلسات بعد میخوام در موردش ادامه بدم با شما با صحبت بکنم. ما در مورد اینکه این منشور حقوق بشر هست، منشور حقوق بشر نیست، به چه شکل این قضیه رو با شما اشاره گفتگو میکنیم در هفته های آینده، در قسمت بعد و قسمت‌های بعد در مورد متنش بیشتر با شما گفتگو می‌کنیم. اگر لازم باشه همانند سازی می‌کنیم، ببینید متن چقدر شباهت داره به بقیه متون، از جمله همین قوانین حمورابی که بخشش امشب خدمت شما نشون دادم. موارد دیگه هم که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم رو ان شاءالله بهش خواهم پرداخت. البته همچنان سه تا سوال اصلی ما در مورد زرتشت باقی است، هرچند بحث کوروش رو داریم مطرح می‌کنیم، این جنبه تاریخی داره، ولی جنبه اعتقادی که واسه کلامی ما در برنامه بود، سوالاتی است که در مورد زرتشت داشتیم. یه آقایی در فضای مجازی اعلام کرده بود که این هفته قرار هست بیاد پاسخ بده نسبت به سوالات ما، ما هم استقبال می‌کنیم به شدت و مطالب ایشون رو هم می‌شنویم. امیدوارم که تماس بگیرن، توی بخش دوم شنونده پاسخ‌های ایشون نسبت به سوالاتمون باشیم، یه پاسخی نسبت به سوالات بگیریم که اینقدر این سوالات رو تو برنامه مدام تکرار نکنیم. تا فردا میان برنامه می‌بینیم. خیلی خب، میان برنامه با هم ببینیم و برگردیم خدمت شما ان شاء الله خواهیم بود، با ما همراه باشید. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید، شما بینندگان عزیز و ارجمند. بریم سراغ تماس‌ها. ظاهرا بزرگواری که گفته بودن قراره با برنامه تماس بگیرن و نسبت به سوالات ما همیشه حالا پاسخگو باشن، تماس گرفتن. سلام علیکم و رحمت الله، اسمشونم بفرمایید. اتاق فرمان به من. دوباره دارید تماس میگیرید باشون. صدای بنده رو دارید؟ اسمشون رو بگید به من. آقای میهندو سلام علیکم.
خسته نباشید.
و علیکم السلام. زنده موفق و معید باشید انشاءالله.
خوبی آقای حسینی؟
زنده باشید. من خدمتتون هستم آقای میهندو عزیز.
آقای حسینی من والا سوالم شما تو یکی از برنامه‌هاتون تو فصل اول فرمودین که سوشیانت یا همون منجی زرتشت
بله
که 4 تا منجی قرار تو 3000 سال بیان بین هر کدومشون هم 1000 سال فاصله
است. سه تا منجی.
سه تا؟ فرمون 4 تا.
سه تا.
خب برحال من اینجوری متوجه شدم که گفتین 4 تا منجی و قرار تو 3000 سال قرار بیان و بین هر کدومشون هم 1000 سال فاصله است. نمیشه این 4 نفر تو 3000 سال بیان و بین هر کدومشون به قد 1000 سال فاصله باشه.
پایان هر 1000 قرار بیان منجیاش یا نه؟ حالا صد سوالات ما پاسخ نمیدید شما. اونا دوست ندارید اول سوالات ما رو پاسخ بدید. ببین میپردازیم ما. دوست دارید حالا اول سوالات کیم پاسخ
بدید. در مورد این برنامه‌تون هیچ مشکل ندارم. تمام برنامه‌تون هم می‌بینم و به قولی موافقم. مشکل ندارم. من شیعه ام.
باشه خیلی. آخه مطلبی که تو فضای مجازی گفته بودید اگر همون
من فقط همین رو خواستم بهم فرمودین که نمیشه. خواست گفتن جواب علمی اگه باشه همینه دیگه. میشه 4 نفر تو 3000 سال بیان بین هر کدوم هم 1000 سال فاصله باشه.
خب بسید سوالات ما مطلبی نداره. من میگم خدمتون ها اینو عرض میکنم خدمتون.
ولی نه دیگه همین بود. من فقط حرفم همین بود.
منجی اول کیه؟ خود آقای زرتشت منجی سوشیانت هست یا نیست بر اساس اوستا؟
جوری که خودتون گفتین بله
هست. قراره 3 تا منجی بیاد درسته؟
خب بله. یکیش اول هزاره دوم میاد که میشه دومین منجی.
خب
سومیش آخر هزاره دوم یعنی اول هزاره سوم.
میخواد با هم بشمونیم ببینیم چطوری میشه. بله. یه نفر یه هزاره میاد یه منجی میاد درسته؟
بله.
کوروش رو منجی اصلا نمیگیریم اینجا، سوشیانت اصطلاحی رو کار میکنیم اینجا، نه لغوی رو.
بله بله.
آقای کوروش، آقای زرتشت اومده است، هزار سال طول میکشه، کی میاد؟ سوشیانت اول میاد. چقدر شد؟
شد هزار سال.
شد هزار سال. هزار سال طول میکشه منجی بعدی میاد. درسته؟
بله.
یه هزار سال دیگه طول میکشه منجی بعدی میاد.
بله شد چهارمیش.
چند تا شد؟
چهار تا دیگه. با خود زرتشت چهار.
سه تا سوشیانت قراره بعد زرتشت بیان.
بله.
بشمونیم با هم دیگه ببینیم درست در میاد یا نه. این خود آقای زرتشت. بله. هزار سال بعد یه منجی.
بله.
یک هزار سال منجی اول. یه هزار سال دیگه چند تا منجی؟ منجی دوم درست شد؟
بله.
منجی سوم میاد چند هزار سال شد از آقای زرتشت؟
2000 سال.
3000 سال. دستمو نشون دارم میدم که مشخص باشه قشنگ. درست شد؟
بله.
منجی اول، دوم، سوم چند هزار سال میشه بین اینا؟ 3000 سال. درسته؟
چون که من حساب کردم 3000 سال. بله.
3000 سال شد. کاملا تا اینجا بله. درست. آقای زرتشت چند وقت قبل بوده؟
هزار سال.
نه آقای زرتشت با ما چقدر فاصله داشته؟
ها با ما که هیچی. اونه که اصلا من نمیدونم، من خبر ندارم. من طبق برنامه خودتون میدونم، فکر کنم حالوش 3000 سال 4000 سال چیز معلوم
تموم شد دیگه.
بله.
پس جور در نمیاد بازا. چه زرتشت رو جز این سوشیانت ها بگیرید لغوی محسوب کنید، چه اصطلاحی حساب کنید، باز جور در نمیاد.
درسته. اون که اصلا جوره، من اصلا کاری به اونا ندارم. من خودم به قولی اعتقاد آقا امام زمان دارم اونجا اونا رو قبول ندارم. من کلن میگم 4 نفر تو 3000 سال میشه.
من باز قبول دارید هر جور که حساب بکنیم زرتشت رو هم به عنوان منجی بخوایم بگیریم،
بله،
باز با تاریخ نگاری زرتشتی ها موعودشون هیچ کدوم نیومده آقا.
بله.
موعود اول ولی 1000 سال بعد از زرتشت بیاد. اینا الان دارن میگن دیگه نزدیکترین حالتی که زرتشت با ما داشته 2500 سال قبله. یعنی الان باید موعود اول و دوم اومده باشن. یه دونه موعود حداقل باید اومده باشه.
بله.
باز با اونجور در نمیاد. حالا اینکه میگید
زرتشت تا کاری ندارم، من صحبتم اینه، میگم کلن دو تا چهار تای ریاضی 4 نفر تو 3000 سال جا میشه.
من عرض کردم ببینیم خود زرتشت رو میخواید منجی بگیرید یا نگید. ولی حالا اتاق فرمان تصویر مونیتور رو بنده رو نشون بده. کتاب دانشنامه مزدی اسنا جناب دکتر جهانگیر اوشیدری اومده این رو نوشته. ایشون اومده است در ذیل همون سوشیانت دقیقا همین حرف رو مطرح کرده که معنی سوشیانس به معنی نجات دهنده است و گاه به معنی پیشوای دین آمده. بله. به هر یک از موعودان زرتشت چی گفته میشه؟ سوشیانس گفته میشه. مکرر بحث سوشیانس و بحث رستاخیز و اینها آخر زمان آمده. که هر یک به فاصله 1000 سال از یک دیگر پای به دایره وجود گذارن. یعنی این فاصله 1000 ساله رو خودشون صراحتاً آمدن مطرح کردن. بعد اومده گفته که وقت تقریبی در کتب پهلوی معلوم است که حالا که اینها قراره بیان، در چه بندهایی در مورد سوشیانت آمده است. من متوجه منظور و مطلب شما شدم. اصلا من میگم اگر شما زرتشت رو هم از دایره اینها بخواید حذف بکنید یا بیارید، هر جور این 3000 سال رو بگنجونید بین این منجی ها، فاصله میشه 1000 سال، فاصله با خود زرتشت میشه 1000 سال. 2000 سال هم بگیرید نمیشه، جا نمیشه این فاصله. منجیه باید بالاخره این بین بیومد که نیومده. به خاطر همینه وقتی که کتاب سوشیانت رو نوشتن و مقدمش اومدن زدن زیر این مباحثی که داشتن در مورد این، باید میگن توقیت دیگه، وقت این کردن برای منجیشون گیر کردن، الان نمیتونن جواب بدن نسبت بهش. حالا یه بعضی وقتا هم سعی میکنن تاریخ زرتشت رو جابجا کنن، مثلا آقای یونسکو اومده است 3000 زرتشت گرفت، حالا یه ذره امیدها هنوز باقی بمونه، ولی غافل از اینکه سوشیانتا قرار خودشون هر کدوم فاصله 1000 سال با هم داشته باشن، نه اینکه بعد از 3000 سال بیان که کسی بخواد بیاد اونجا بتونه اون مساله رو خلاصه توجیه. پس قبول دارید هر جور محاسبه بکنیم با اعتقادات زرتشتی بس سوشیان جور در نمیاد؟ اینو قبول دارید؟
بله اینا که من قبول دارم.
خدا خیرتون. حالا بحث دیگه راجع به برنامه رو ندارید در مورد موضوعات تاریخی که ما مطرح کردیم؟
بله بله، به اعتقاد شما زرتشت پیامبر نیست دیگه، درسته؟
بله، نه پیامبر نیست،
یه آموزگاره.
من ببینید زرتشت اینکه ایران باستان پیامبر داشته، ایران باستان پیامبر داشته، مجوس پیامبر بوده، حالا یا اسمش مجوس بوده یا جاماس بوده، از اینا با اونش الان کار ندارم، پیامبر داشته ایران باستان. اما آیا این زرتشت، همین زرتشتی که گفته میشود، این پیامبر بوده است یا نبوده است؟ ما روایاتی که داریم فهمیده است نه خیر، این پیامبر نبوده، ولی پیامبر داشته ایران باستان.
بله.
حالا سوال بعدی
من فقط یه حرفی خواستم با برادران این هموطنای زرتشتیمون بزنم که یه نفر مثلا تو 5000 سال پیش اگه یه چیزایی رو دیده، حالا یا مثلا به یه چیزایی به یه نتیجه رسیده، چیزی که 5000 سال پیش کارایی داشت الان دیگه کارایی نداره. الان به نظرم تحقیقات کنن، حالا نمیخوام تبلیغ بشه ولی دین اسلام هست، بیان یه تحقیقات، اونا بیان یه تحقیقاتی کنن، تو برنامه شرکت کنن، یه زنگی بزنن حداقل.
بله انشالله یه تماس بگیرن دیگه، صدای جناب آقای میهندوس رو هم شما در آوردید، بیاید تماس بگیرید. و نسبت سوالات ما، حالا یه سوال، به نظر تو چرا تماس نگیرن عزیزان زرتشتی؟
آخه جوابی ندارن. من که خودم به این نتیجه رسیدم جوابی ندارم واقعا که بخوام زنگ بزنن یا بیان.
خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه. مطلب سوال دیگه اگر نیست
تو برنامه تو شرکت کردن فرزان،
زندوش موفق و معید باشید، طرفانه حق باشید،
برنامه خیلی خوبیه، ادامهش بدین. من پدرم باشید. خیلی باستانگرا بود، از وقتی که به قولی با این برنامه آشناش کردم کلن نظرش برگشت.
بله خدا رو شکر، انشاءالله که بتونیم حقیقت رو به گوش مخاطبینمون برسونیم و بتونیم تاثیرگذار باشیم.
انشاءالله که موفق باشید،
موفق و معید باشید انشاءالله. طرفانه حق باشید جناب آقای میهندوس، خدا نگهدار شما باشه. سعی میکنیم ما صادقانه باهاتون صحبت بکنیم، انصافا سعی میکنیم صادقانه صحبت کنیم. این گفتن من گفتن یه تبلیغاتی نیست، واقعا تبلیغاتی نیست. دیدی تو برنامه‌ای که دو جا مثلا یه اشتباهی شده بود، من اشتباه مثلا در صورت لفظی شده بود، خیلی سرعتا گفتم آقا این قضیه‌ای که گفتم بعد اینطوری میگفتم. مثلا همین الانم هم حاضریم ما جای کسی بیاد اثبات بکنه اشتباه فکر می‌کردیم، مباحث اعتقادی اشتباه گفتیم، بیان تغییر بدیم. یعنی هیچ ابایی از این مسئله حقیقتاً نداریم. همین قسمت قبل برنامه عرض کردم، گفتم این الواح رو، لوح‌ها رو برگردونید به ایران، آقا اینا بی ترجمه بشه درست حسابی، ببینیم چی گفته در از زمان دوره هخامنشیان. یه جایی شاید اصلا نظر ما شاید چه بس عوض بشه. حالا عوض شدن هم انواع مختلفی داره دیگه. ببینیم خب ببینیم به هر حال واقعیت چی بوده، حقیقت چی بوده. اون چیزی که ما الان داریم، همین کتب، همین آثار، همین استوانه است. بر اساس اینها ما به هر حال صحبت می‌کنیم و سعی هم میکنیم که وقت بذاریم واقعا برای برنامه، تلاش بکنیم برای این برنامه مطلب مستند رو خدمتتون نشون بدیم. یعنی من همین امشب که خدمت شما هستم یه سری از کلیپ هامون مونده هنوز پخش نکردیم، چندین کلیپ که نرسیدیم پخش بکنیم، چندین اسکن که نرسیدیم بخونیم، چندین سند از سایت های مختلف که من امشب نرسیدم، اینا همینا رو آماده کرده بودیم. یعنی برای مخاطب احترام قائلیم، حرمت قائلیم، ارزش قائل هستیم. برای وقتی که شما پای گیرندتون میذارید، میخوایم مطلبی که بهتون میدیم تمام تلاشمون رو میکنیم که صادقانه واقعیت رو به شما عزیزان منتقل بکنیم. حالا یه سری افراد هم هستن که دیدید این مدتی که جز فحاشی کار دیگه ای انجام ندادن و عرض کردم همه این توهیناشون رو جمع بکنیم با هم دیگه، یک کلمه پاسخ نسبت به سوالات ما نمیشن. ابزار ما منطق اینجا، ابزار ما سندهایی که داریم ارائه میدیم و اینها همه رو سعی میکنیم که مزین کنیم با اخلاقی که باید داشته باشیم، باید رعایت بکنیم. یه جایی شاید من بخوام بهم یه مسئله بر بخوره فلان اینو، ولی اعتقادات من اجازه نمیده یک عکس العملی نشان بدهم که خارج از چارچوب اعتقادیم باشه. باید بر اساس اون برنامه رو ارائه بدم خدمت شما عزیزان و ان شاءالله که این روال ادامه داشته باشه. اتاق فرمان، مخالف تماس گرفته است یا خیر؟ هیچ مخالفی تماس مولوی تماس نگرفته. مولوی هم تماس گرفت، مشکل نداریم. ما تو بحث ایران و باستان اگر برسیم، بحث ایران و باستان تماس برسیم به تاریخ اسلام، احتمال داره که ما برای بخوایم خدمت مولوی های عزیز، موسی عزیز باشیم، چون ما اونجا بالاخره یه ایراداتی داریم نسبت به عمل کرده مسلمان ها. از اون عزیزان هم دعوت میکنیم، حالا پیشاپیش اگر خواستن بیان میتونن، به هر حال نکته ای دارن تشریف بیارن و فرمایش خودشون رو ارائه بدن. فصل قبل داشتیم از اون اهل سنتی که تماس گرفتن به ما گفتن آقا چرا شما گفتید ظلم تمام پادشاهان عالم رو جمع بکنیم با ظلم یه نفر از کسانی که ادعا داشته خلیفه مسلمان هست، با ظلم اون یه نفر که ادعا داشته خلیفه مسلمان بیشتر از بقیه پادشاهان میشه، که همونجا ما خدمتشون جواب رو عرض کردیم. اتاق فرمان اگر مخالف آمد لطفاً سریع بس بکنید داخل استودیو تا فرصت هست. من یه دونه کلیپ هست، من اینو اگر براتون پخش بکنم، چون میترسم مطالبی که از زیاد بمونه برای جلسات آینده، میخوام روال برنامه سرعتش حفظ بشه. یه نکته ای هست در مورد این که آقا این منشور کوروش که نوشته شده، آقا این منشور همین الان هم مخالف اومد، بلافاصله میریم سراغ تماس مخالف ها. منشور کوروش به چه هدفی نوشته شد؟ آخه برخی ها تصور میکنه که مثلا منشور کوروش مثلا مثل این کتابه نوشته شد، مثلا این کتاب این نوشته میشه که چی به عموم مردم مثلا داده بشه، آقا مردم بخونن مثلا این مطلبی رو ببینن، بعضی تصورشون این از منشور کوروش. خب در حالی که واقعا اینطوری نیست. اصلا مردم اون زمان بابل مگه چند نفرشون در کل منطقه بابل مگه چند نفرشون سواد داشتن که بخواید براشون منشور بنویسی که مثلا اینها ببینن چه خبره؟ کلیف شماره 24 رو با هم دیگه ببینیم. جناب ریشارد برگر در این خصوص ازشون سوال پرسیدن، پاسخ داده. این نکات جالبه در مورد منشور کوروش، بعد مد نظر داشته باشیم دیگه. از اینجا میتونیم ببینیم برسیم که آقا این آیه بیانیه جهانی حقوق بشر بوده یا نه. مردم اونجا هم نمیفهمیدن که این متن چیه. با هم دیگه کلیپ شماره 4 رو ببینیم، برمیگردیم خدمتتون خواهیم.
بسیار خوب. آیا فکر میکنین که نوشته های روی استوانه برای آیندگان بوده و امیدوار بوده که آیندگان بعداً اون رو پیدا بکنن؟ یا هدف این بوده که مطلبی به توده مردم اون زمان اعلام بکنه؟
توده مردم که نمیتونستن بخوننش.
بله دقیقاً.
برای آیندگان بوده، برای کسانی که این متن‌ها رو پیدا خواهند کرد. و البته در آیین‌های بابلی اعتقاد به رستاخیز و دوباره زنده شدن وجود داره. در این آیین‌ها حیوانات زیادی هم به کار گرفته می‌شدند و این سنت بعد از مدتی نه چندان طولانی از بین رفت.
خب ملاحظه فرمودید که این منشوری که نوشته شد ایشون هم تصدیق کردن، گفتن آقا اصلا مگه مردم اون زمان همشون چند نفر مگه سواد داشته که این منشور رو برای مردم اون زمان بنویسی و بخواد منشور حقوق بشر باشه برای دنیا کلا؟ برای بابلیاش هم نمیتونست باشه و استفاده دیگه‌ای داشته، کاربرد دیگه‌ای داشت این منشور که در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهیم که. اتاق فرمان مخالف تماس گرفته است یا خیر؟ اصلا مخالف پیام هم نداده به همون یه ایرادی بگیره پیامش حداقل بخونیم. خب اون اوایل فصل اول بیشتر عزیزان اومدن یه چند تا تجربه ناموفقی رو داشتن در پاسخ دادن نسبت به این سوالات، الان دیگه فقط نظاره‌گر هستن. برنامه که تموم میشه فحاشیشون شروع میشه تو فضای مجازی و این نشون دهنده اینه که این آقایون دارن به هر حال برنامه رو میبینن، ولی بهشون از یه بابت حق بدیم که توی برنامه تشریف نمیارن. آقای شادفر عزیز سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و شب بخیر خدمت استاد عزیز و همه بینندگان محترم.
انشالله که موفق و معید باشید آقای شادفر عزیز.
ممنونم از شما که در بحث منشور کوروش استاد باز کردید. بالاخره اون چیزی که واقعا خیلی از بینندگان منتظرش بودن باور کنید دوستان من منتظر ماندم ببینم مخالفی تماس میگیری تماس نگرفت، یعنی میتونید از اتاق فرمانم بپرسید، همین الان تماس گرفتم، یعنی منتظر موندم بیان ببینم چی میخوان بگن، اما به قول شما سکوت میکنن، همین که برنامه شروع میشه آی بگم و بلدم و نمیدونم بیایید مناظره و از این حرفا میزنن. متاسفانه جماعتی که توی تبلیغات و گفتار دروغ معمولا ید طولایی دارن. استاد در مورد مطالبی که امشب گفتید من چند نکته به ذهنم میرسه بگم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من تاسف میخورم استاد، واقعا تاسف میخورم، من خودم دبیر آموزش پرورش هم استاد.
بله.
در کتاب‌های درسی مثلا مطالعات راهنمایی، تاریخ رشته دهم انسانی، فیزیک اول دبیرستان بزرگ بولد نوشتن که منشور کوروش، منشور حقوق بشر، نخستین بیانیه حقوق بشر جهان باستان، با یه آب و تاب اینا توضیح دادن که واقعا آدم ناراحت میشه که این بچه چجور حالا میخواد بزرگ شه، بعد برنامه شما رو میخواد ببینه، بعد شما میخواد خود اصل منشور رو قرار میدید، منشور حمورابی رو نشون میدید و این مطلب نادرست و واقعا دروغ در کتاب درسی چه دوگانگی ذهنی برای این جوان ما درست میکنه. حالا عده‌ای که این برنامه رو ببینن، عده‌ای که نبینن خود در همون تفکرات باطل میمانن. واقعا کسانی که توی حوزه آموزش پرورش هستن، بنده خودم به عنوان کسی که اینجا هستم اولین انتقاد رو بهشون دارم، کسی که این بخش رو نوشته.
و حتی ترجمه‌هاش آقای شادفردی شما در جریان تحریفی که تو ترجمه ها کردن تو کتب درسی.
بله، کتاب تاریخ دهم رشته انسانی ترجمه منشور کوروش نوشته کاملا جعلی و دروغی. اصلا انسان تعجب میکنه کسی که اینو نوشته ادعا میکنن استاد تاریخ هم هستن.
بله،
چون هیئت مؤلفه که اول کتاب نوشته همه از اساتید تاریخ معروف ایرانن. و تعجب میکنه که این ترجمه جعلی و اگه گفتای کردار نیک، یعنی این که شما بیا یک ترجمه دروغ به اسم کوروش حتی در کتاب درسی نش بدی، واقعا دیگه چیزی به اسم نیک و راستی چه معنی میده؟
زیر بار هم نمیرن دیگه، یعنی همین الان بهشون ایراد میگیم آقا این مطلبی که شما گفتید دیگه بالاخره الان منشور که دیگه زیر خاک نیست، از اون ترجمه های عرفه‌ای گرفته تا دیگران، شما بیاد آقا از کجا بردین این مطلب رو دارید نسبت میدید؟ و اون دیگه خودتون هم تجربهش رو داشتید.
بله بله استاد، بله بله، این واقعا تأسف اول ما از در حوزه آموزش پرورش. حالا دانشگاه و موارد دیگه خب بماند دیگه، اونا خب نور الان نور اونا خب دیگه بیست. و برخ استاد اساتید دانشگاه بله. من فیلم ها رو دارم میبینم بله. مثلا استاد دانشگاه از دکترای تاریخ و دکترای ادبیات داره، میاد یک ترجمه جعلی رو میخونه، اصلا انسان تعجب میکنه که این واقعا این رو کجا داره میخونه. کوروش میگوید من بردهداری را برانداختم، کوروش دستور میداد به خانه هیچ کس تجاوز نکنید. استاد من معذرت میخوام، اجازه بدید که حالا مطلبم
سیاسی کنم. نه خواهش میکنم بفرمایید.
آقای احمدی نژاد یک زمان رئیس جمهور همین کشور بودن، ما نقد میکنیم استاد، هیچ گونه خط قرمزی هم نداریم،
تعارفی نداریم توی
بله بله. آقای احمدی نژاد یک زمانی که رئیس جمهور بودن میومدن در همین تلویزیون صدا و سیما قبل از اینکه پرسش و پاسخ شبکه خبری شبکه یک شروع بشه میگفتن میخوام ترجمه منشور رو بخونیم، اونم ترجمه جعلی منشور رو میخوند. اصلا من از این تعجب میکنم، یعنی واقعا این ترجمه جعلی چه اتفاقی افتاده که یک زمانی در واقع خود آقای احمدی نژاد یک زمانی کتب درسی میامدن و این رو میگفتن و این جماعت باستانگرا در پی تکذیب نبودن. این نکته واقعا عجیبش اینه، یعنی همین جماعت باستانگرا شما بیاید مثلا یک جمله ضعیف یا جعلی از امام علی رو یک جا میبینن آقا ببینید فلان به امانه، بعد این ترجمه های جعلی رو دارن میبینن، اساتید دانشگاه خبر دارن میبینن آقا فلان شخصیت سیاسی داره نادرست میگه، هیچی نمیگن، نه بیانیه میدن نه علیش اعتراض میکنن، هیچ گونه مخالفتی نمیکنن. یعنی سایت هاشون رو برید بگردید یکیشون نیومده بگه آقا فلان استاد دانشگاه، فلان شخص سیاسی، فلان کتاب درسی این ترجمه جعلی رو زده، بله این نادرسته، اصلا سکوت میکنن تو این زمینه.
و متاسفانه اگر یکی هم بخواد بیاد درستش رو بگه تمام ابزارشون فقط فحاشیه.
بله میگن ایران ستیز، یعنی اینا ایران دوستی رو در نشر جعلیات میدونن استاد.
بله خودشون هم شادفر.
بله بله.
بعضی وقتا نکاتی رو مثلا نسبت میدن به آدم که خودشون هم آدم میدونه خودشون هم باور ندارن نسبت به این مسئله.
بله.
آقا من خود من حالا احتمالات خیلی زیاد آقای شادفر هم دقیقاً همین. آقای شادفر شما همین استوانه کوروش که ما بحث محتواییش رو میایم بحث میکنیم نقد میکنیم، همین استوانه ها رو به شما بدن شما چقدر اهتمام میکنید برای حفظش و نگهداریش؟
اثر ملی ماست.
من اگر استوانه کوروش رو بدن قطعا ارزشمندترین شی، نه بحثای معنوی ها، اشیاء معنوی جدا سر جای خودش، ارزشمندترین شیی میدانم که توی زندگی باهاش مواجه شدم. چرا؟ خاطر قدمت تاریخی که داره، نه بخاطر مطالبی که روش آمده. ولی این آقایون نه، شما چرا میاد میگید چی نوشته شده روی توی این منشور؟ آقا منشور رو گرفتی؟ میخوای ببینید چی گفته دیگه؟ بعضیتون هم که ادعا کردی خود کوروش نوشته. داداش بحث داریم، ولی بعضی اونها همچین ادعایی رو کردن. آقا ببینیم چی نوشته توش. خود چرا برمیخوره بهتون؟ حالا الان میبینیم از این هفته شروع میشه دوباره از این جلسه. آقا شما ضد ایرانید، شما ضد باستانی. آقا
ما سهیونیستی هستید استاد، این اتهامی که به شما زدن سهیونیستی هستید.
نمیدونم واقعا خودشون واقعا تو دلشون خندهشون نمیگیره از آقا یه چیزی، یه نسبتی بیاید بدید، یه جور بچسبه. خب خودتون حداقل روتون بشه بیاید اون نسبت رو بدید به آدم. چرا؟ آقا منشور کوروش اون. خب آقا صهیونیست ترین افراد الان دارن دفاع میکنن از کوروش تو همون سرزمین ها دیگه. آقا غیر اینه، واقعا غیر اینه. کیا هستن الان دارن میان دم از دفاع از اینا میزنن؟ کیا هستن که اومدن؟ حالا من اینو میگم بهشون، میدونم هم جریان چیه، یه روزی هم مفصل و شفاف در موردش صحبت خواهم کرد. در مورد فرهنگسرای ایران که راه انداختید اونجا، هدفش چیه؟ چیکار دارید میکنید با ایرانی ها؟ در مورد کوروش دارید چیکار مطالعاتی اونجا انجام میدید؟ هفته آبان چیکار دارید میکنید اونجا؟ ما بیخبریم. نه، تمام اینا رو تا اونجایی که لازم باشه بدونیم چه خبره در جریانش قرار گرفتیم. حالا کسی که میاد اینا رو نقد میکنه، بابا اونها دارن بزرگ میکنن یه مسئله ای رو. و خدا رو شکر آقای شادفر، من یه داشتم امروز به همین مسئله فکر میکردم که خدا رو شکر این منشور باقی مانده. در مورد بحث اصالتش من بحثی ندارم، البته تخصص ویژه‌ای نیاز داره بحث اصالت سنجی، این که منشور به چه شکلی. ادله مخالفین رو من دیدم قانع نمیشم که اصل منشور زیر سوال بره. واقعا خدا رو شکر میکنم
من نشدم خود اصالتش، منم تایید میکنم اینه که دنبال اصل عدم اصالتن من تایید قانع نشدم.
آره منم قانع نشدم، واقعا اصالتش رو مسی نداریم. و واقعا خدا رو شکر که این منشور باقی موند. آقای شادفر اگر این منشور باقی نمیموند، شبهه ذوالقرنین بودن کوروش خیلی بیشتر تقویت میشد. و حالا که این باقی مونده است، در مورد مردوک صحبت کرده است، مطالبی رو آورده است اینجا، دیگه خود کوروش دیگه از زبان خودش داره میگه من کیم. دیگه خود کوروش، آقا خود کوروش داره میگه تو منشور من کیم، خودش داره میگه.
جالبی هم در مورد منشور هست که بی‌ربط به مواد پیشین شما نیست، در مورد همین رواداری و تسامح مذهبی که گفتید.
بله
استاد، خب شما خودتون بارها گفتید در آیین زرتشت میگن مزدیتنا و زیدیتنا، یعنی میگن کل در واقع عالم رو میکنن دو دست، یا زرتشتی یا غیر زرتشتی، یعنی کسانی که خدایان زرتشتی رو پرستش میکنن میشن مزدیتنا، غیر این همیشه دیویتنا و غیر زرتشتیه.
بله
شما دوره ساسانیان رو نگاه کنید، مثلا پیدا نمی‌کنید یک شاه ساسانی مثلا رفته باشه بگه خدای مسیحیت رو پرستش می‌کنن، خدای یهود رو پرستش می‌کنن، خدای مثلا خدای فلان بت رو پرستش می‌کنن. اما واسه مثلا کوروش که میرسه میگن زرتشتیه، و اینم که تو منشورش مثلا اومده گفته پرستش می‌کنن یا در فلان کتابی گفته، میگه این رواداری مذهبی و تسامح مذهبی. آقا یا شما معنی رواداری و تسامح مذهبی رو نمی‌دونید، یا معنی زرتشتی بودن رو نمی‌دونید. در تفکر زرتشتی این خدایان میشن دیویتنا.
بله
چیزی یعنی در تفکر زرتشتی ما اعتقاد داشته باشیم که کوروش زرتشتیه و بعد بره به اینها بگه من فلان بت رو پرستش می‌کنم، اصلا اینا در تضاد. چجوری ما باید فکر کنیم که واقعا این هم زرتشتی هم رفته اونا رو پرستش کرده؟ باز اینا هم به هم نمیخوره، چون یه اشاره کرد از آقای داندامایه، خود ایشون هم کتابی داره، تو کتابم به صراحت این قضیه رواداری و تسامح مذهبی رو رد میکنه، میگه بابا این تو چیزی اصلا وجود نداره، اینا اعتقاد داشتن به اونا، احترام نیست، اعتقاده. وقتی میگه پرستش میکنم این دیگه اعتقاده، این دیگه رواداری و تسامح نیست که بعضیا در واقع میخوام با این الفاظ بگم. این نکته هم خود آخر وقت بگم، حالا بعدم نیست دوستان بدونن، این چند روز پیش فکر کنم انتخابات انجمن موبدان تهران بود.
بله اول انتخابات. آره. اقلیتای که به صورت الکترونیکی که برگزار میشه
ظاهرا آقای خورشیدی شرکت نکردن ظاهرا، و هیئت مدیره جدیدی در واقع آمدن، هیئت در واقع موبدان جدیدی، و قرار است چند روز دیگه یک رئیس انجمن جدیدی انتخاب کنم. واقعا تو این دورانی که آقای اردشیر خورشیدیان بودن، برداشتی که من داشتم مثلا اینه که سعی میکردن یک تفکر سنتی رو حفظ کنن، با اینکه بهش انتقاد داریم و احساس میکنم در مقابل جریان قویی که نوگران، جریان قوی که میخوان تحریف گسترده‌ای رو صورت بدن
و مقاومت میکنن رو بیارن در ذیل زرتشت حکومت.
من اینجور تفکری داشتم و حتی میدیدید روابطشون با شیعیان که میامدن دفاع میکردن تو مراسمات امام حسین، دفاع از مراسمات امام علی. من برداشتم این استاد، ای کاش که حالا خود عزیزان زرتشتی من پاسخ بدن، که شاید یک فشارها و شاید یک دیدگاه‌هایی بوده که باعث شد این تفکر سنتی، این دیدگاهی که بعد از آداب و رسوم گذشته زرتشتیان هم در واقع دارن بیان میکنه، ازش دفاع میکنه. خودتون یک زمانی بیان کردید توی برنامه‌تون از ایشون، شاید باعث شد که در واقع ایشون حالا شرکت نکنه یا بشه شرکت نکنه. برداشت من، امیدوارم اینجورم نباشه. در هر صورت به عنوان یک مسلمان بالاخره آرزوی موفقیت میکنم با آقای اردشیر خورشیدیان و امیدوارم هر جای کس موفق باشه
ان شاء الله. ما هم براشون آرزوی سلامتی هم میکنیم ان شاء الله، حالا کسالتی که دارن هم رفعش. این نکته رو فرمود آقای شادفر، دو دقیقه فرصت داریم. من یه مستندی از عربستانش بودم، ایشون فرمود آقا این تسامح رو چقدر میخواید دایرهش گسترش بدید که بت پرستی هم توش بیاد. ما میریم سراغ اوستا و تا فرمونید که تا اوستا رو نشون بدیم آخر برنامه‌ای که مخالفم نیامد. اوستا کهن‌ترین سرودهای ایرانیان که جناب آقای جلیل دوستخواه پژوهش و ترجمه کرده. تو اوستا فرگرد 15 ببینید زرتشت شکار کرده، کوروش شکار کرده، کوروش اومد توی استوانه در مورد خدایان دیگر صحبت کرد و به هر حال به عنوان یک منشور جهانی خدایان دیگر رو معرفی کرد، تجلیل کرد دیگه. میگه توی اوستا میگه نخست آن که کسی کیش و آیینی بیگانه و نادرست را با دانش و آگاهی از گناه این کار به یکی از اشوانان بیاموزد، یعنی بیا تعالیم دین دیگه ای رو به کی یاد بده؟ به افرادی یاد بده که اینا زرتشتی هن. آقا منشور جهانی میگید نوشت دیگه کوروش، یه بخششون چیا میشدن؟ زرتشتی ها میشدن. اگر تعالیم دیگران رو بیاد یاد بده به زرتشتی ها، تو منشور جهانیش از خدایان دیگر یاد بکنه، تجلیل بکنه، این گناهیست که او را پشوتنو میکند. در این بخش فرگرد 15 اینجا که در مورد پشوتنو صحبت کرده است، یه عدد 1 زده پاورقی توضیحی داده است. میگه در فرگردهای پیشین بارها دیدیم که پادفره گناه پشوتنو 200 تازیانه است. یعنی آقای حداقلش این بوده که بعد آقای کوروش رو میخوابونن 200 تا شلاق میزدن، که اینم نیست، فراتر از اینه. اما در این بخش، این بخش پشوتنو به معنی مرگرزا، یعنی آدم که دیگه محدور الدم، اینو بگه محدور الدم، و کسی که گناهش بخشودنی نیست میبینیم. یعنی کاری که آقای کوروش کرده است بر اساس کتاب اوستا، بر اساس منشور کوروش، آقای کوروش محدور الدم میشه. زرتشتی میتونن بکشنش. من نمیگم، دارم متن کوروش رو بهتون نشون میدم با ترجمه خود باستانگراها، و دارم متن اوستا رو بهتون نشون میدم با ترجمه خود باستانگراها و زرتشتی ها و آقای دوستخواه و دیگران. چجوری میخواید اینا رو کنار هم بچینید؟ آقایونی که دادشون بلند شده به توهین و جسارت کردن، آقا جوابی برای اینا ندارن. آقا چی میخواد جواب بده طرف؟ چیکار بکنه؟ چیکار بکنه؟ خب آقای شادفر عزیز روی خط تشریف دارید هنوز؟
بس شما در خود خود بله استفاده کردیم.
خواهش میکنم، بزرگواری. ما هم گفتیم اینا عرض بکنیم که
بله بسیار نکته ظریفی بود.
اوستا جو در. ممنونم از شما آقای شادفر عزیز، محقق بزرگوار و گرامی. ان شاء الله که موفق و معید باشید. ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند، و این قسمت ممنونم از مخالفین که با نیامدنشون دارن خیلی چیزا رو ثابت میکنن. از بیان بیشتر تشکر میکنم ازشون. ولی اینکه نیانم ازشون تشکر میکنم، چون خیلی از مباحث مشخص میشه. قبلا گفتم الانم میگم کوتاه هم نمیایم. دوره شیعه میپرسد آغاز شده. چند سال شروع کردید از شیعه سوال پرسیدن و شبهه علی اعتقادات شیعه، که شیعه فقط بایسته کنار بخواد جواب بده. الان جواب به سوالات دادیم، باز هم جواب به سوالات میدیم علی تشیع، ولی حالا ازتون میخوایم سوال بپرسیم. حالا یه ذره بذارید مزه بحث علمی رو بچشید، مخاطبین ببینن مزه بحث علمی رو بچشن، قضاوت بکنن در موردتون. تا اون وقت میبینیم که در آینده اگه این جریان انشالله قدرت بیشتری هم بخواد پیش بره، میبینیم که چیزی از استدلال برای شما باقی میمونه یا چیزی از استدلال براتون باقی نمیمونه. این همه شبکه محاوره‌ای داشتید، تا مدتی قبل میومدید در مورد اعتقاداتتون شروع میکردید علیه اسلام و شیعه صحبت کردن و از اعتقاداتتون دفاع کردن، یه دونتون نیستید بیاد جواب بدید. ممنونم از همراهی شما بینندگان عزیز، در پناه حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.